أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث ما در نظام اجتماعی اسلام بود و موضوعی که دنبال می‌کردیم بحث نظام اجتماعی در آثار استاد بزرگوارمون شهید سید محمد باقر صدر قدس الله سره رسید که عرض کردم ما با توجه به آثار و مکتوباتی که از شهید صدر داریم، از جمله در مقدمه فلسفتنا که اولین اثر مدون در زمینه بحث‌های اجتماعی می باشد و خود هم یک کتابی مستقل شد فیما بعد، این مقدمه تحت عنوان الانسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، یعنی همون مقدمه را شهید صدر گرفتن و بعد یکی دو تا بحث بهش اضافه کردن. آنچه که در این مقدمه بسیار چشمگیر و قابل توجهه بحث نظام اجتماعیه، چون ایشان با طرح مهمترین مشکل اجتماعی که مشکل نظام اجتماعی است، برای انسان چه نظامی سعادت بخش و سعادت آور است، این را محور قرار دادن. برای پاسخ این سوال چه نظامی برای انسان سعادت آفرین است، ایشان این جواب را دادند که چند راه برای پاسخ به این سوال وجود داره: یکی علم، یکی مارکسیسم، یکی کاپیتالیسم. سه راه وجود داره برای پاسخ به این سوال. بعد ناکامی علوم تجربی برای پاسخ به این سوال، که در حقیقت علوم تجربی توانایی میده اما هیچ وقت ایده و ختمش و مذهب و نظام نمیده. علوم تجربی نظام آفرین نیست، نمیتونه مقوله ای از باب نظام اجتماعی به انسان بده. سوسیالیسم که چنین ادعایی داره و مارکسیسم با توجه به مشکلات فراوانی که در این نظام های سوسیالیستی و مارکسیستی وجود داره و بسیاری از حقایق فطری انسان را منکر شده، مثل بحث ملکیت و احساس مالکیت که به انسان دست میده و احساس اختصاص و دارایی و داشتن، و بار دیگر حب به ذات که در انسان نهادینه شده و او را به تملک و مالکیت وادار میکنه، مارکسیسمی که بیاد یک چنین خط بطلانی روی یک چنین امر نهادی نشده ای و فطری بکشه، طبیعتا با فطرت نمیتواند بجنگد و در نتیجه مارکسیسم هم ناکام بوده و خواهد بود. به همین خاطر ناچار شدن سوسیالیست ها بیان و به انسان ها یک مالکیت های کوچکی و محدودی را قائل باشند و ملکیت های کوچکی را قبول کردند در درون اون نظام سوسیالیستی فراگیری که کل مالکیت ها را از بین برده و مالکیت را مالکیت دولت یا جامعه قرار داده. و این استثناها و این عقبگردها و عقب نشینی ها دلیل ناکامی مارکسیسم در ادعاهای خودشه، به دلیل اینکه اون واقعیت های فطری را منکر شده. و اما نظام سرمایه‌داری نیز نظامی است که ناکام خواهد بود، علی‌رغم اینکه آزادی را برای انسان قائل شده و این امر فطری را که نهادینه شده است قائل شده، اما به دلیل اون آزادی بی قید و شرطی که برای افراد قائل شده، باز این منتهی خواهد شد به یک نوع استبداد، به تسلط اقلیت بر اکثریت، و در آخر از بین رفتن حتی اون آزادی که به طور تئوریکی قائل شده بود، اما در نهایت و در آخر کار به استعمار و استثمار و از بین بردن اون آزادی های مزعوم و زعم شده خواهد انجامید. و در نتیجه نظام سرمایه‌داری هم به یک نظام طبقاتی فاحش در مقابل سوسیالیسم که نظام بی طبقه را تعریف میکرد و فکر میکرد میتونه یک جامعه بی طبقه تولید کنه به وجود بیاره، نظام سرمایه‌داری یک نظام یک جامعه طبقاتی که استثمارگر و استثمار شده در او به گونه ای خواهند بود که این افعی ملکیت و مالکیت و خودخواهی که در انسان حب ذاتی که هست به گونه ای رشد خواهد کرد که یک گرگ درنده خواهد شد این مجموعه کوچک از انسان ها که بقیه افراد جامعه را رتبار خواهد کرد و از بین خواهد برد. و به این ترتیب چه سعادتی برای چنین جامعه قابل تصوره. خب ببینید، با نقد ایده های رقیب و نظام های رقیب، طبیعتا شیخ سعد باید در مقام بیان نظام سالم یا نظام اسلامی موازی و مقابل و رقیب این نظام ها باشه. بنابراین خود این بحث، خود این مقدمه فلسفتنا یک بحثی است در نظام اجتماعی. این که من عرض کردم گاهی شهید صد تصریح نکرده، مواجهه می کردم امروز به نص و متن کلمات شهید صد، دیدیم نه ایشون، یعنی هم این بحث به روشنی داره ما را توجیه میکنه که شهید صد در صدد بیان نظام اجتماعی بودن و نه فقط کلمه نظام را به کار برده، چون ایشون وقتی بحث از مذاهب موجود در زمینه پاسخگویی به این سؤال نظام اصلح مطرح میکنن، میگونن مذاهب موجود عبارتند از نظام سرمایه داری، نظام سوسیالیستی، نظام اسلامی. یعنی مذهب و نظام را در این تعبیر یکی دانسته، یا مذهب را به نظام تفسیر کرده، که ما در بحث مجتمع اونا برای حل این شبهه که آیا شهید صد اینجا دچار مجازگویی شده، یا اینکه مراد ایشون از مذهب نظامه، یا اینکه نظام چیزی فراتر از مذهبه، یه راه حلی اونجا، یه وجه جمع این پیشنهاد کردیم و مطرح کردیم و عرض کردیم که مذهب میتونه به نظریه اجتماعی ناظر باشه، یعنی اون خط مش و روش. حالا این خط مش و روش وقتی که ترجمه عملی بشه و بخواد به صورت عملیاتی در بیاد، حالت نظام به خودش میگیره. لذا ممکنه بگیم مذهب یک تعبیری است که دو گونه برداشت از اون میتونه بشه، یا دو کاربرد میتونه داشته باشه، هم ناظر به اون وجه حقیقی نظریه باشه و هم ناظر به اون روح حاکم بر نظام باشه و به خودش اجازه بده که به مذهب، یعنی مذهب بگوید و نظام را بخواهد. و لذا در تفسیر مذاهب موجود ایشون کلمه نظام به کار برده. خب به هر صورت چه این باشه، چون حالا این بحث لفظیه، اون بحثی که الان داریم بحث مفهومی و محتواییه، بحث لفظی نیست. در این بحث مفهومی و محتوایی میخوایم عرض کنیم که شهید صد اصلا این مقدمه را نوشته که بگوید من برای رسیدن به نظام اجتماعی دارم فلسفتونا می نویسم و اقتصادونا می نویسم، من نظام اجتماعی را دارم دنبال میکنم. و اسلام با نقد اون نظام های اجتماعی رقیب خودش را بر کرسی قدرت می رساند و می نشاند. چرا؟ چون اسلام آمده فطرت انسان را در نظر گرفته و متناسب با حقایق فطری انسان و جهان آمده انسان را دگرگون کرده، نه مثل دگرگونی سوسیالیست که سعی کرده اون حس مالکیت انسان را محو کنه که محو نمیشه، چون سوسیالیسم نتوانست و نمیتواند به حب ذات غلبه پیدا کنه و این حب ذات را ریشه کن کنه. اسلام این حب ذات را قبول کرده و مقتضیات این حب ذات را هم دیده، ولی بر حب ذات به گونه منطقی توانسته غلبه پیدا کنه یا مدیریت کنه حب ذات را. حب ذات را شما نمیتونید از بین ببرید، حب ذات را باید جهت بدید، چون حب ذات برای اینکه کاربرد داره در تکامل انسان. اگر انسان ذات خودش رو دوست داشته باشه هیچ وقت دنبال تکامل خودش نخواهد رفت. یعنی فلسفه زندگی، فلسفه آفرینش انسان بر اساس یک چنین محرکی و یک چنین موتور محرکی که در وجود خودش باشه که حب ذاته حرکت میکنه. اگر این موتور محرک نباشه انسان دنبال کمال خودش نخواهد بود. پس باید حب ذات را حفظ کرد، اما حب ذات را اگر بخواید رهاش کنید، نظمی و قانونی و نظامی بهش ندید و کاربردیش نکنید، شما مدیریت نکنید، حب ذات شما را مدیریت میکنه و در نتیجه سر از خودخواهی و تکبر و غرور و خودکامگی و بالاخره بعد حب ذات سبب میشه برای از بین بردن ذات به جای اینکه سبب بشه برای تکامل ذات انسان. پس اسلام در نظام اجتماعی اصلحی که مدعی است، اولین کاری که میکند این حب ذات فطرت را حفظ میکنه، اما جهت میده به این حب ذات فطری. جهت دادنش به حب ذات فطری به این روش، به دو روش میفرماید اعمال میشه. یعنی در نظام اسلامی دو راهکار طراحی شده برای تربیت این حب ذات. راهکار اول از راه مفاهیم صحیحی که به ذهن انسان داده میشه، یعنی انسان با گرفتن مفهومی از کل واقعیت زندگی، به جای اینکه در نظام سوسیالیستی یا سرمایه‌داری انسان فقط به بعد مادی زندگی توجه کرده و میکنه و در نتیجه انسان یک بعدی حرکت میکنه در زندگی، چون فقط قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، فقط همین زندگی دنیاست. کل نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی و مارکسیستی به زندگی محدوده زندگی دنیاوی انسان میپردازه، اونم ناقص، اونم یک بعدی. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، حتی کل زندگی دنیا رو هم در بر نمیگیرن. خیلی از واقعیت های زندگی فعلیمون، اون بعد غیر مادیمون که بعد معنوی و روحیمونه، اون رو هم نادیده میگیرن. در نتیجه میشود نظامی که فقط به یک بخش از وجود انسان پرداخته، در حالی که اسلام میگوید من کل انسان و کل واقعیت ها را در نظر میگیرم و انسان یک موجودی است که یک زندگی محدود مادی این دنیایی داره و یک زندگی ابدی داره، و فقط زندگی مادی نیست، زندگی مادی یک پلی است و وسیله است برای عبور به زندگی واقعی. و ان دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این مفهوم را که اسلام به انسان میده، این حب ذات جهت پیدا میکنه. انسانی که به خاطر حب ذاتش بر این موارد مادی محدود دنیا با دیگران به ستیزه جویی برمیخواست و برمیخیزد، همین انسان با این مفهوم جدید و با فهم ارزش های الهی و ضد ارزش ها و انتخاب اون ارزش های مطلوب که برخواسته از این نظام آفرینش و توحید الهی است و کمالات الهی، با توجه به اون مجموعه ارزش ها، همین انسان دارای حب ذات با حب ذاتش به سمت اون ارزش ها حرکت میکنه و از خودخواهی و خودکامگی به ایثار و شهادت و مواسات و مساوات رو میاره. همین انسان با حب ذات، حب ذاتش او را وادار میکند برای حفظ ذات خودش و تکامل خودش به سوی ایثار حرکت کنه، به جای اینکه به تعبیر سیاست به استعثار، خودکامگی به پردازه، به خودخواهی، از خودخواهی میگذرد و عبور میکنه به اون طرف، به اون طرف پل خودخواهی. خب پس این حب ذات حفظ شد، اما چون او را جهت دادید، همین حب ذات باعث اون زنده شدن روحیه شهادت طلبی در انسان ها میشه و انسان از همین دنیای مادی زاهدانه عبور میکنه و فرار میکنه، یا این دنیا را آباد میکنه و بر اساس گذشت با دیگران تعامل میکنه. پس همین حب ذات در یه صورتی باعث خودخواهی و کشت و کشتار میشه، به تعبیر ملائکه یفت دو فلعر یفت کدما میبود. حالا همین انسان با همین حب ذات میشود اون چه که خدا فرمود، قال اینی اعلم ما لا تعلمون، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. یکشین انسانی با همین حب ذات از دنیای ماده براحتی عبور میکنه. الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون على السنتهم، این حب ذاته. یحوتونه اینما درت معایشهم. بعد همین انسان که این چنینه میشود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، میشه ابو عبدالله حسین که از دنیا بیزار میشه، حیات من الذله، حاضر نیست به خاطر چند روزه دنیا ذلت این دنیای محدود را تحمل کنه و دنبال عزت میرود. خب پس این یک روشی است که در نظام اجتماعی اسلام، یعنی برای تحقق اون نظام اصلح، یک چنین تحولی در درون انسان به وجود میاد که نظام اسلامی این تحول را به وجود میاره. با چه آیتم هایی و با چه راهکارهایی این را توضیح میشه داد، این توضیح داده شهید سر. و راه دومی که در این نظام اجتماعی طی شده این است که این انسان از یک تربیت ویژه‌ای برخوردار میشه، الگو به او داده میشه. انبیا الگوهای برتری هستند و اولیاء خدا الگوهایی هستند که انسانها را تربیت میکنن بر ایثار، شهادت طلبی، کمال خواهی و خداخواهی، و با این تربیت انسان میتونه خودخواهی خودش رو مهار کنه، کنترل کنه، جهت بده. و بنابراین میفرمایند که دولت اسلامی دو وظیفه خواهد داشت: یک وظیفه تغییر محتوای درونی انسان ها، یک وظیفه کنترل از بیرون با نظام حسبه، نظام به معروف نهی از منکر و رقابت و نظارتی که دولت اسلامی بر رفتار و کردار انسان ها خواهد داشت، میتواند اون نابسامانی ها، اون تنگناها و اون جاهایی که معضلات و مشکلاتی که در جامعه به وجود بیاد بتونه اونها را کنترل کنه و نابسامانی ها را از بین ببره و انسان را از بیرون وجود خودش کمک کنه، اگر بنا بود این انسان منحرف بشه یا یک مسیر بیراهی بره که او خودش را از بین ببره و از دست بده، حفظش میکنه و نگهش میداره. خب پس در اینجا وظایف تربیتی دولت اسلامی هم اومد در درون این نظام اصلح تعریف شد، یعنی جایگاه دولت، نقش دولت و کارهای کلانی که دولت اسلامی باید برای تربیت انسان انجام بده. و به این ترتیب یک نگاه کلان به نظام اجتماعی در اینجا ما از شهید صدر میبینیم که جای بسیار تقدیر و ارج نهادن است که ما میتوانیم روی همین حرکت کنیم و کلیات این نظام اسلامی را در آثار شهید صدر که از کده این یک مقوله شه. مقوله های دیگر در بحث تاریخچه خلافت و شهادت و همینطور در نظریه خلافت انسان و شهادت انبیا که اونجا مراتب شهدا و وظایف این شهدا و قلمرو به شهادتشون که در حقیقت قلمرو به اون ولایت و حاکمیتشون هست مطرح میشه و ما از یک نظام جامعه، نظام ولایت یا نظام امامت در این جامعه انسانی در حقیقت میتوانیم از این چنین نظام امامتی سر در بیاریم و بین این نظریه خلافت و اصل شهادت و نظام ولایت، ولایت اولیاء خدا، یعنی ولایت خدا، رسول و امامان و فقها، در حقیقت یک ساختار کلانی به دست میاد که میتواند اون نظام سیاسی، نظام اداری، نظام اقتصادی و بقیه خرد نظام ها را هم در درون خودش جا بدهد، که حالا اینجا شهید حکیم هم مطالبی دارن که انشاءالله اونا را هم در همین زمینه مطرح میکنیم، بررسی میکنیم. امیدواریم پیر خداوند متعال توفیق بدهد که این مسیر را به خوبی طی کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.